أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد برای استدلال به استصحاب، من جمله به توائفی که از روایات در باب حل و طهارت به اونها تمسک شد به نحو خاصی، و دیروز گفتیم برای اینکه خب آقای موسی هم مراجعه سهل باشه به این کتاب‌های مشهور و همین کتاب مرحوم آقای خویی مصبا از صفحه 68 در این چاپی که دست منه، ایشان این روایات رو آوردن و به قول خودشون سه طائفه کردن روایات رو. یکی حلیت کل شیئن مالم تو عالم الحرمه. عرض کردم سابقا، دیروزم اشاره کردیم، این مراد این کسانی که به این روایت تمسک کردن اصالت الحل، و مرادشون این که این اصالت الحل مطلقه، در شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو جاری میشه. خوب دقت بکنیم، دیروز این نکته شو عرض نکردم چون برای بعد توضیح بدیم. مبنیست بر این که کل شیئن حلال هم شامل شبهات حکمیه بشه هم موضوعیه، وقتی اگر بنا شد به قرینه زیلش حتی تعلم انه کل شیئن حلال حتی تعلم انه حرام، این حتی اگر برای استصحاب باشه، استصحاب هم در شبهات حکمی یا موضوعی هر دو جاری میشه. عرض کردم شأن اصولین، اصلا ما در اصول که متعرض استصحابیم، نکته اساسی شبهات حکمی است، اصلا اصولی متعرض شبهات حکمی میشه. شبهات موضوعی رو مصطلح شده فیما بعد در قواعد فقهیه متعرض بشن، در مسائل اصولی متعرض استصحاب در شبهات کلیه بشن، حکمیه بشن. پس بنابراین این روایت رو زدن به شبهات حکمیه و موضوعیه و ازش هم استصحاب دروردن هم در شبهات حکمیه و موضوعیه. دیروز اشاره‌ای کردم و البته آقای خویی هم دنبال همین رفتن ها، حالا بعدم عرض میکنه، که ما کل شیئن حلال نداریم، کل شیئن لک حلال داریم، نه لک بدون لک نداریم، یا هو لک حلال. این که کل شیئن حلال که آقای خویی آوردن و دیگران، و برای اصالت الحل نداریم، بلکه انشاءالله عرض خواهیم که الان همین الان بگیم روایاتی که در اصالت الحل یا با این متن، یعنی یک دون روایته، یا دیگه نداره، دیگه دل دومی نداره، کل شیئن لکه حلال، و بعدش هم سه تا امام تطویق فرمودن و ذالک که مثل ثوب یکون علیک ولعله سرقتون او المرعه تکونو تحتک ولعله ها اختو کبنه قبل عبد یکونو اندک ولعله حرون خود اف بی قهره. هر سش هم در شبهات موضوعی است، هیچ کنونش در شبهات حکمیه نیست. بعدش هم داره ولی اشیاء کلها علاهادا حتی استبین لکه غیر داره، این هم که در شبهات موضوعی است. پس این روایتی که آی خویی آوردن که مهمش قرار دادن که کل شیئن حلال که شامل هر دو بشه، هم شبهات و حکمیه هم موضوعیه، تبینه که اولا ما همچین متن نداریم، اونم توش لکه داره که دیروز اشاره کردیم، بعد از اینم متعرض میشه که اصلا طبق اون متن لکه اصلا ربطی هم به شبهات، یعنی ربطی هم به اساط الاباحه نداره. با کلمه لکه توضیح دیروز اجمال عرض کردم، فردا بیشتر یا امروز که فکر نمیکنم، فردا. و بعدم یه توضیحی رو عرض کردیم، ما گفتیم البته این اصطلاح رو نگفتن، در کلماتشون نیست، تا همین معاصرین خود بنده یا مشایخ ما یا مثلا در همین کلمات آقای خویی یا شیخ انصاری یا دیگران، لیکن عرض کردیم به هر حال چون دیگه نمیخوام خیلی علما فضولی بکنیم، اگر این اصطلاح رو آقایان به کار می‌بردن بد نبود، با اون که فرق بگذاریم بین قاعده حل و اصالت الحل، قاعده طهارت و اصالت طهارت، این دوتا رو با هم دیگه فرق بگذاریم. چند بار تو این بحثا عرض کردیم فرقش رو به این بگذاریم که اگر متعرض بیان حکم واقعی بشیم بشه قاعده، مراد از حکم واقعی یعنی این حکم هست برای اشیا به عنوانه، مثلا سیگار به عنوان سیگار کشیدن حلاله، مثلا فرض کن تریاک به عنوان تریاک حلاله، یا فرض کن مثلا سم مختصر به عنوان سم مختصر در واقع در حکم الهی حلاله. این میشه قاعده حل، که این قاعده حل در سابق به عنوان اصالت الحذر و الاباحه مطرح بود. حذر با های حطی و وا اخت و تا معلقه به قلان دست دار به قلو بعد و را اصالت الحذر و اصالت الاباحه، مرادشون از اصالت الحذر و الاباحه همین بود، این که هر شیء فی نفسه محظور است یعنی ممنوع است حرام است یا فی نفسه حلال است. پس قاعده حل یعنی اشیاء فی نفسها، اصالت الحل یعنی اشیاء به عنوان مشکوک. مثلا ما در ادله گشتیم نفهمیدیم سیگار حلال یا نه، ما حکم شرعی نداریم در این جهت که بگیم سیگار حلال یا حرام، لکن میتونیم بگیم مادام نمیدانیم حلاله، یعنی نه اینکه سیگار به نفسها حلاله، هر چیزی که مجهول باشه، سیگارم یکیش، تریاکم یکیش، سمم یکیش، ازرار به بدن هم یکیش، هر چیزی که مجهول باشه این حلاله و عنوان مجهول، این رو اصطلاحاً اصالت الحل بگیم. پس اگر واقعی بود قاعده حل بگیم، اگر ظاهری بود اصالت الحل. حرف خوبیه، اما اینو من تأکید میکنم، چند بارم تا قبلا گفتم بازم تأکید کردم، من فعلا یادم نمیاد در این نوشته هایی که دیدم، اونه که ندیدیم که خیلی زیاده، اونه که ما دیدیم شد دو دستم کمتر باشد، تو این نوشته هایی که دیدیم یا مشایخی که شنیدیم، مشایخ مختلف، کسی این تفصیل رو نداده، اما ما گفتیم اصطلاح خوبیه، اگه این اصطلاح جا بیفته اصطلاح خوبیه، یکی قاعده حل یکی اصالت الحل و همچنین قاعده طهارت و اصالت الطهارت. قاعده طهارت من هر چیزی که هست در طبیعت خدا خلقه، فی نفسه پاکه، مثلا با عنوان فرض کن قی آدم مثلا بسم الله استجیرو بالله، یا چیزی دیگه مثلا چرکی که از لای زخم نخون، بگیم این واقعا پاکه و پاکم در اینجا به معنای همون شبهات و حکمیه، واقعا فی نفسه شارع مقدس پاکش قرار. یا بگیم نه واقعش نمیدونیم، اگر ندانیم ظاهرا پاکه، یعنی مقام اصل عملی که این اسمی سیم اصالت و طهاره. پس یک قاعده طهارت داریم، یک اصالت و طهارت داریم، یک قاعده حل داریم، یک اصالت و حل داریم. این کل احتمالات اولیه که چهار تاشون. البته چون آقای خویی بحث روایت آب رو هم آوردن، تو آب هم میشه گفت، آب هم یک قاعده طهارت در آب هست، هر آبی که هر جا خلق شده خصوص آب، آب چاه باشه آب که این واقعا پاکه، یا هر آبی که حکم میشه نمیدونیم واقعا ظاهرا پاکه. این روایاتی که ایشان آورده، خوب دقت بکنید در اصالت الحلال، یکی یکی بریم جلو بعد از اینکه این تفسیر ما روشن شد. در اصالت الحل کل شیء حلال ما نداریم، عرض کردم این گفته شده خیلی معروف، اینجا ما آقای خویی نوشتن کل شیء حلال، ما کل شیء حلال نداریم، ما دو تا تعبیر داریم، یکی کل شیء لکه حلال داریم که یک لکه توش داره، که دیروز اشاره کردیم که آن برش ثمراتی قائلن، فرق میکنه نقطش، یکی دیگر داریم کل شیء فیه حلال و حرام فهو لکه حلال فهو حلال، اینم داریم، چند طایفه داریم که یکیش هم ظاهرا صحیحه بقیهش صحیح نیستن، اونم به نظر ما شبهه داره چون بقیهش با اسم بقیهش اشتباه داره. اون وقت این کل شیء فی حلال و حرام رو دو تفسیر میشه برش معنا کرد، یکی این کل شیء فیه احتمال الحلیت و الحرم، فیه حلال یعنی احتمال، اگر این باشه شابه شبهات حکمیه میشه، چون هر چیزی درش احتمال و حرمت و حلیته میفرماد این حلال است تا حتی تعلم. احتمال دوم که مراد فیه احتمال نباشه، بالفعل دو فرد حلال و حرام داره، مثلا گوشت در بازار دو جوره، یه گوشتی که تسکیه شده حرامه، یه گوشتی که تسکیه نشده حلاله، حرامه. گوشت در بازار دو جوره، فرض کن کتابی که در بازاره دو جوره، یا قصبیه یا ملک طرفه. اگر قصبی باشه حرامه، ملکش باشه حلاله. پس کل شیء فی حلال و حرام، یعنی هر چیزی که بالفعل داره دو فرده، یک فردش حلال یک فردش حرام. الان یک فرد سوم جلو شما هست، شک داره از کدوم یکیه، اینو حکم میکنین که حلاله. پس اگر بخوایم این کل شیء فی حلال و حرام رو بزنیم به قاعده حل، یعنی به شبهات و حکمیه، فی حلال یعنی فیه احتمال الحلیه و الحرمه. اگر بگیم نه فیه یعنی بالفعل داره دو فرده، دو حکم مختلف داره، گوشت در بازار بعضیش مزکاس حلاله بعضیش غیر مزکا حرام، یه گوشتی حالا مقابل شماست نمیدونی از اینه یا از اونه، امام میفرمایه اینو از مزکا حساب بکن. اگر فیه یعنی احتمالان، این به شبهات حکمیه میخوره. فیه یعنی دارای دو فرد، این به شبهات موضوعیه میخوره. لذا اگر بخوایم اساط الحل از اون روایت به شبهات، چون الان محل کلام ما در استصحاب در شبهات حکمیه است، باید این روایت در شبهات حکمیه باشه به درد ما بخوره. و عرض کردیم ما در خیلی از مسائل با یک قواعد استظهاری لفظی که اصطلاحا بهش میگیم ادبیات قانونی یا تعبیر قانونی، ما با یک عده از معانی و مفاهیم رو از راه ادبیات قانونی در میاریم. یعنی اگر این تعبیر بود فیه حلال و حرام، با طبق ضوابط عربی و عرف عام، حتی نه عرف خاص، آیا از این در میاد دو احتمال یا دو فرد؟ عرض کردیم در محل خودش انصافش دو احتمال در نمیاد، دو فرد در میاد، چون حمل الفاظ بر شأنیت خلاف ظاهره، الفاظ ظاهرن در فعلیه. این که میگه فیه حلال و حرام یعنی بالفعل یک فرد حلال داره یک فرد، اما این فرد واحد دو احتمال داره. خوب دقت بکنید، فرد واحد دو احتمال داره، این معنای شبهاتو، این خب خلاف ظاهر، احتمالش هست اما خلاف ظاهر. پس بنابراین ما اصالت الحل در شبهات حکمیه نداریم، مثلا این که حالا مشهور شده خود اون اصل نداره، چه برسه به استصحاب که بخوایم از دلیلش استظهار. اینو من اول بگم. البته این روایت هم که معروف ترین روایت، خیلی ادعای عمل اینها به شده، ولی اشیاء کلها علی هادا حتی یستبین لک غیر، این از روایت مسئلت من صدقه است، توصیق واضحی نداره خود مسئلت من صدقه. و یه مشکلات دیگه هم داره، چون ظاهرا مسئله در اوساط علمی ما نبوده دیگه، در محل خودش وقتی توضیحات داده، ظاهرا تو بصره بوده، به نظرم یه جای گمنامی هم بوده، چون من غیر از هارون مسلم هیچ کس با این تماس نداشته، تماس ما منحصر به هارون مسلمه. اینی که خود ما میفهمیم کار را به کلام نجاشی و دیگران نداریم، اونی که ما خودمون میفهمیم ظاهرا در اوساط علمی که متعارف اون زمان در کوفه بوده، ایشان در اوساط علمی نبودن، در بصره بودن. از این که فقط هم یه راوی داره، ظاهرش نشون میده که آدم شناخته شده و معروف و که افراد باش ملاقات بکنن نبود، اما به هر حال داره مجموعه روایت. این روایتش که از روایت کلیدی هست، کل شیء لک حلال، هم صدرش هم بسته تا مثال، هم بعد قاعده‌ای که در ذیل آمده، این جزء روایت کلیدی حساب شده. و چیزهای دیگه هم داره، من جمله کتاب نام خطب امیرالمومنین داره، همین مسئله مثلا هست. علی حال فعلا بحث رجالیش کنار باشه، غرض این به لحاظ مسئله مشکل داره. من چند دفعه هم عرض کردم، چون اهل سنت یه اصطلاح ثلاثیات بخاری دارن که به واسطه از امام پیغمبر نقل میکنه، البته ما این تعبیر نشده، اون آقا یکی از اصحاب کتابش هم نوشته، بله ما هم گفتیم ثلاثیات کلینی، ثلاثیات کلینی همینه، روایتی است که از علی ابن ابراهیم، از هارون موسی، از مسعد نبی عبدالله، چون کلینی متوفای 329 تقریبا چیزی در حدود 180 سال با امام صادق تفاوت داره، عادتا به طور متعارف 4 یا 5 واسطه میخوام، عادتا اگه حساب بکنیم بین مثلا حتی تا 6 واسطه، مثلا هر 30 سال یک واسطه، 180 سال. خودش یکی کم بکنیم 5 واسطه، چند مورد روایت داره که حتی از این هم یکی دو سر باید کنن شوهی دیگه داره، که اینا مجموعه روایت هستند که الان تعبیر میکنیم به ثلاثیات کلینی. که سه واسطه بین ایشان و امام صادق، اون سرش هم وجود جناب هارون مسلمه، اونی که واسطه کم کرده، چونشون پیرمرد بوده، مرد معمری بوده، این واسطه بوده که متاسفانه خود ایشان توصیق به متاسفانه شرح حال درستی از مسئله که ایشون منفردن ازش نقل کرده در دسترس ما نیست. خب این راجع به روایت اول و ما انشالله و ما در محله خود چند بارم چون دیگه بحث تا اینجا رسوندیم تیکه دیگه هم بگیم، عرض کردیم در روایات در اساطیل هل در شروط حکمیه نداریم، در شروط موضوعیه داریم، در شروط حکمیه نداریم، انصافا در شروط حکمیه نداریم، لیکن ما عرض کردیم شواهد معید اینه که خود قاعده هل جاری میشه، دیگه احتیاج به اساطیل هل نیست، چون اساطیل هل فرض شکه، دیگه شک نداریم، هر چیزی واقعا طاهره، حلال مذهب، هر چیزی واقعا حلاله، سیگار واقعا حلاله، از اون تریاک مثلا واقعا سینه زن آقا بعضی گفتن این سینه زن اضرار به بدن فلان حرام، این واقعا حلاله نه اینکه ظاهره، لذا کاربردی اساطیل هل نداره به خاطر شبهات حکمیه، چون ما در شبهات حکمیه واقعا مثل آیه مبارکه و خلق لکم ما فی الارض جمیعا، عرض کردم مرحوم نائینی در کتابشم چاپ شده در فوائد اهل لکم ما فی الارض جمیعا، همچه آیه هم نداریم اهل لکم، اگه بود که دیگه اساطیل هل دیگه محل بحث نمیشد، قاعده هل که دیگه محل بحث، با صراحت آیه اهل لکم دیگه کسی فقیه نباید در از قاعده هل بحث بکنه، خلق لکم ما فی این محل کلام، چون لام آیا ازش اساطیل قاعده هل در میداره، الان کیف ماکان این راجع به اساطیل هل و قاعده هل، پس این روایات رو مرحوم آقای خویی و دیگران به این تصور که شامل شبهات حکمیه میشه آوردن، لذا اون طایفه بعدی هم نیاوردن کل شئن فیه حلال و حرام، چون اون رو خودشون نوشتن که ظهور در شبهات موضوعیه داره، اون چون قبول کردن که ظهور در شبهات موضوعیه، این روایت رو گفتن شامل شبهات حکمیه هم میشه که طبیعتا شامل استصحاب هم بشه به خاطر زیرش، این طایفه اول. طایفه دوم طهارت کل شیء ما لم تعلم النجاسه، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، عرض کردیم دیروزم عرض کردیم ما در اساطیر طهاره همین یه حدیث داریم، این مال عمار ساباتی که حالا فتحی است و اونم فقط شیخ طوسی، نه مرحوم صدوق، البته مرحوم صدوق متنش در کتبش آورده کل شیء طاهر هم آورده، لیکن متن بعد کل شیء نظیفه، و اونم شیخ طوسی و اونم منفردن از یک کتابی که پیش قومیا بود که را اسمش رو بردیم ضعیفه، نوادر الحکمه، یعنی جزء کتابی در مرد سقه جیل قد نوشته، اما تقیم احادیثش در درجه دو و سه یا باید هم چهار، علی حالم شیخ طوسی منفردن در کتاب تعظیم، منفردن از کتاب نوادر الحکمه به همون طریقی که ایشان به کتاب عمار ساباتی داره، غیر از عمار هم فعلا نداریم که کل شیء نظیف، من یه وقتی هم عرض کردم حالا آقایون اگه مایل بودن، چون ما روی کتاب شناسی و فهرست و این بحث هم بحث میکنیم، این از نوادر جاهاییست، داره جای دیگه هم داره شیخ به اون سال دیگه، از غیر ایشون هم داره، شیخ یه متن رو تر خود یه صفحه نقل کرده، یعنی ایشون از کتاب نوادر الحکمه خود یه صفحه آورده، همش هم سواله و سأل تو و سؤال ابو عبدالله، این متن برای اون بحثایی که ما میکنیم که اگر کتاب ها در اختیار ما بود شاید چیز دیگه میفهمیدیم خیلی مفیده، چون بعضی از عبارات متن روشن نیست کلام خود عمار یا روایت امام، خود همین متن اینجوریه، غرض در حدود به نظرم 482 284 هم چیزی اگر اشتباه نکرده باشم در کتاب تهذیب یا 284 در کتاب تهذیب متن حدود یه صفحه است، در کتاب طهارت متن قشنگی، آدم نگاه بکنه با کتاب عمار ساباتی و بعد با روشی که مرحوم صاحب نوادرالحکمه داشته آدم آشنا میشه، علی حال در اینجا کلمه قدر آورده که ظاهرا مراد نجاست باشه، ظاهرا، چون در این سوال مثلا هفتم هشتم، یعنی سوال که به این مقداری که شیخ تختی کرده بود قبلش داره که ان دجاجه مرغ میاد از یه جای آب میخوره، امام میگه اگر در منقارش قذر دیدی، اونجا هم تعبیر قذر داره، در یه 700 گرم فاصله داره، در همین متن اولش اینه که ظاهراً به خاطر اینکه مرغ در خانه هست مورد از قذارت نجاست باشه، مثلا کثافت انسانی چیزی ظاهراً اینطور باشه، چون بعدش باز داره که ان جوارح طیر مثل باز و شاهین و اینجور حیوانات اونجا مفهوم رأیت فی منقاره دمن، اونجا دم داره، چون این حیوانات غالباً حالت شکاری دارن دیگه، باز و شاهین و اینها حیوان یا خرگوش یا موش اینا شکار میکنن دیگه، اونجا قذر نفرمود شد، اون معنا داره که مثلا بلانسان نجاست بخوره اون حیوان ها، اما حیوان خانگی احتمال داره بین دجاجه و بین اون جوارح و طیر پرندگان شکاری در یکیش تعبیر قذاره کرده در منقار، در یکیش تعبیر دم کرده. این در این متنی که آمده، من بقیرات اموال نگاه، در این متنی که آمده دوبار لفظ قذر آمده، یکی اینجا آمده که اول سال آمده، ظاهرن با قرینه کاملا واضح مرادش از قذر نجسه. اونجا هم چون میگه اگر در منقار مرغ دیدی فلا تتوضا ولا تشرب، نباش وضو بگیر نباش از اون بخور، ظاهرن اونجا هم مراد نجاسته، اینجا هم ظاهرن مراد نجاسته. ظاهرن حالا از کردیم یه تعبیراتی خود جناب عمار داره که خاص خودش، کل شیء نظیف کلمه نظیف داره، حتی تعلم انه قذرون فعلا علم تنه قذرون، فقط قذر یه چیز دیگه هم داره، فلا تشرب من یه چیز آخرش هم یه چیز دیگه هم داره، حالا من الان این لحظه یادم صبح نگاه کردم اما این لحظه یادم
و مالم تعلم فلیس
علی، ها و مالم یک چیزی گفتم آخرش داره و مالم تعلم فلیس علی. خب این هم راجع به این حدیث محل البته عرض کردم این دیگه حدیث نظیر نداره، منحصر به فرده. محل کلام در این حدیث این است که آیا شامل شبهات حکمیه میشه یا نمیشه. مشهور بر که ظاهرا اجماعی اصحابه که میشه، شامل شبهات حکمیه میشه، یعنی شامل این میشه که اگه ما شک کردیم، مثلا اون مثال معروف هست حیوان متولد از حیوانه که ما بین سگ و خوکه، بین سگ و گوسفنده یا خوک و گوسفنده، حضرت اگه اسم احدهما برش نباشه طاهره، این طاهر یعنی واقعا شبهه چیز به عنوان معذر به عنوان مجهول پاکه، این گفته شده، یعنی اتفاقی تقریبا اصحاب ماست که اساتو طاهره در شبهات و حکمی هم میاد. خب دیگه چون قبول کردن ما هم حرفی نداریم، الا انصافش غیر از انفرادها و مشکلات دیگری که داره بعید نیست کل شیء نظیف شامل همه اشیاء خارجی بشه، شبهات حکمی رو منصرف باشه. انصافا من فاذا علمت انه قذرون فقط قذر فکر نمی کنم به شبهات حکمی، چون در شبهات حکمیه باید تو روایات نگاه بکنیم قذر بود یا نبود، حالا بالاخره فتوا چون بر این است دیگه، در شبهات حکمی هم اسات و طاره جاری کردن، ما هم به احترام آقایان میگیم و الا انصافا فی نفس شیئا، انصافا به ذهن میاد که حدیث اختصاص به شبهات موضوعی داشته باشه، شامل شبهات حکمی نشه. این یک نکته. نکته دوم این است که آیا این حدیث مثل اون حدیث قبلی احتمال داره قاعده طهارت هم اثبات بکنه، یعنی اشیا به عنوان واقعیش طاهر. اولا به لحاظ قول ظاهرا ندیدم کسی نه از سنی نه شیعه قاعده طهارت قائل، قاعده به اصطلاح من نوشتن آقای قاعده طهارت اصطلاح خودشون، یعنی بگه خداوند متعال هر شیء رو طاهر بار کرده، این خیلی بعیده، فوق العاده بعیده، اصلا یادم نمیاد کسی قائل داشته باشه، الان تو ذهنم نیست، حالا اگه این برون برای قائلی پیدا بشه یا من خبر نداشتم که احتمالش خیلی زیاده بی خبر باشیم، عرض کنم که تو ذهن من فعلا این که قاعده طهارت رو قائل نداریم، بیاد بگه هر شیء که در هل داریم چرا دیگه، مثلا اون اهل لکم مافل ارزیم، این فرق طهارت با هل واضح باشه، ما قاعده هل که هر چیزی واقعا طاهره داریم، اما از قاعده طهارت که هر چیزی واقعا طاهره نداریم، اون چی که داریم اصالت طهاره است، یعنی اگر شک کردیم. پس این قاعده جناب مستطابی که ایشون فرمودن قاعده طهارت ثابت نیست، اصالت و طهاره اجمالا ثابته، در شبهات حکمیه که به درد ما نحنفی میخوره، الان ما نحنفی متعاقب بر شبهات حکمیه است، چون اگه این روایت شبهات حکمی رو گرفت استصحاب میخواد توش در استصحاب داره شبهات حکمی اصلا محله کلام روشن شد. انصافش نمیدونی والا خود شما با ارتکازات کل شیء نظیف حتی تعلم فاذا علمت انه قذران فاذا علمت انه اصلا حس میکنه موضوع خارجی مراده، مثلا اذا علمت که خداوند این رو نجس قرار داده حکم روایت در نجاست شما خیلی بعیده به ذهن آدم. خیلی مثلا
از نظیف شما طهارت رو پیدا میکنه یا تمیزی رو از
نظیف از خلال نظیف. حالا اون مشکل حل کردید، گفتید عمار سابات یکم این زبونش همچین فارسی میگم فارسی بوده مدائن بوده سابات بوده یه کمی قرقاتی میکرده زبونش، حالا اونو حلش کردیم. اگه اونو حل بکنیم که تو اون گیر بکنیم که مشکل کلی داره، در شبهات موضوعش هم مشکل داره. حالا اونو حلش کردیم مخصوصا در کتاب مغنعش صدوق یا هدایه صدوق کلش این طاهر آمده. حالا بگیم اصحاب ما طاهر فهمده از نظیف، حالا اون مشکل که اولیش بود حالا اونو حلش کردیم، دومیش در این شبهات حکمی است محل کلامه. من فکر میکنم از این عبارت کلش تذکر توجه بکن فاذا علمت انه قدران فقط قدران دقت انصافا حس میکنه کلام در موضوع خارجی است، مثل کتابی عبایی انصافا اینطور احساس. اما اذا علمت که مثلا خداوند حکم کرده که گوشت مثلا خوک یا سگ نجسه فقط قدران، حالا که خداوند حکم کرد نجسه، به ذهن من نمیاد انصافا، ذهن من یا خرابی داره یا اما خب فقها فهمیدن نمیشه انکار کرد. الان فقهای شیعه اساطاره در شبهات حکمی هم جاری کردن از کم، چون دلیلش هم منحصر به یکی دیگه بود باز خوب بود. انصافا خیلی مشکله. اینم راجع به این مطلب سوم بله الماء کله طاهران حتی تعلمه حتی یه آدم دو جور آمده و کل ما ان طاهر هم آمده. اینم یکی دو تا روایت مهمش است که مرحوم کلینی آورده از کتاب نوادر الحکمه است، سندش هم مشکل داره. حالا از راهی که باید بریم، حالا من فعلا دیگه حال رفتن اون راه نداریم، اون رو حلش بکنیم. الان سندش مشکل داره، اصلا عنوانش هم توی کشتم روایت هم یکیه سند هم یکیه، عجیبه. مثلا سعد ابن عبدالله نقل کرده حماد ابن عثمان آخر سند، در کتاب نوادر الحکمه آمده حماد ابن عیسی. البته ایسا رو در سابق چون عثمان رو عثمان الفه نمیگذاشتن نونم میکشیدن، با ایسا اشتباه میشده، یعنی عثمان با ایسا در نوشتن اشتباه میشده. کسی خط قدیم دیده باشه اینا با هم دیگه بر از مرحوم شیخ هم عرض کردم ادهی به شیخ حمله میکنن که چرا مختلف و ظاهرن شیخ خیلی امانت مراعات کرده. تو کتاب رحمه سعد ابن عبدالله حماد ابن عثمان بوده، تو کتاب نوادر الحکمه حماد ابن عیسی بوده، هر دو رو آورده دیگه، یکی حماد ابن عیسی آورده یکی حماد ابن عثمان. کلینی حذف کرده سند رو نوشته رفعه، به نظرم اون نسخش گیر داشته، از همین کتاب نوادر الحکمه هم نقل کنه کلینی، کار خوبی کرده. چون من عرض کردم بعضی از این خیلی از جاهای مهمه در حدیثه، بعضی از ارسال ها بعد پیدا شده، فقط میخوام چی بگم، یعنی حدیث مرسل نبوده. فرض کن ابن ابی عامر اسم برده از فلان ابن ابی عبدالله، کلی نتونسته اسم درست بخونه، نوشته امن ذکره، این ارسال مال ابن ابی عامر نیست اصلا، اصلا ایشون ارسال نکرده، نگودن بعد اصحابنا، ایشون اسم برده. من احتمال میدم اینجا کلی نتونسته درست سنده بخونه، بعدش حذف کلا حذف بشه کل سنده رفعه الی ابی عبدالله. شیخ دو جا آورده و خونده، بازم با هم دیگه گیر داره. حالا وارد اون بحثاش نشیم، کل ما ان طاهر هم داریم، الماء کله طاهر هم داریم. ظاهر این روایت هم در شبهات حکمیه میگیره، بد نیست، انصاف هم بد نیست اگر قبول کنیم، سندن قبول بکنیم، چون بحثای مشکل سندی داره از اون روایت فنیه. اگه بخوام الان مطرح بشیم باز خودش باید، چون توش یونس داره، بعضی خیلی که یونس ابن عبدالله، نه یونس ابن عبدالله نیست، یونس ابن عبدالرحمن نیست، یکی از اون جاییست که خیلی بحث لطیفی داره سردی ببرد. به هر حال مشکل داره، حالا نمیخوام بگم قطعا باطله، بعضی از قومی ها قبول کردن و بعضی هم قبول نکرد. به هر حال این الماء کله طاهر انصافا بعید نیست شامل شبهات حکمی هم بشه. این داشام، یعنی هر نوع آب باشه این پاکه، بلکه بعید نیست حکم واقعی باشه. اصلا اصلا بگیم آب به طبیعتش هر جا که باشه، هر نوع آب باشه، آب چاه باشه، آب رودخونه باشه، آب آسمان باشه، آب چشمه باشه، آب قنات باشه. بله میدونم، حتی تعلم واقعا نظر از حتی تعلم میدونم، مشکل نداره. البته اونی که ما در قرآن داریم و انزلنا من السماء ماء طهورا، این خصوص آب و آسمان، اونی که در قرآنه. اما این که روایات بیاد بگه همه انواع آب طاهره، این مشکل نداره. البته این ذیلش مشکل داره، همونطور که ایشون فرمودن، حالا توضیحاتش بعد عرض میکنم. پس بنابراین این حدیث، یعنی این حکم، حدیث نه، شامل حکم واقعی آب بشه امکان داره، لیکن چون زیدش داره مالم یعلم، این به ظاهری میخوره.
حتی تعلم
هم داره، حتی یعلم هم داره، هر دور داره.
آبا همه بر میگه از آسمان سرچشمه میگیره،
بگیم آبا همه از آسمان هم خب احتمالیش، اما چون حتی یعلم داره، حکم واقعی بعیده میمونه. و لذا اون روایت دیگه داریم، الما یطهر ولا یطهر، یه روایت داریم مال سکونی، اون بسنش به سکونی میگه. علایه حالن، اما خود متن روایت حکم ظاهری میخوره، اساط تاره میخوره در آب، لکن مطلقا به نحو شبه موضوعی یا حکمیه، انصافا شامل شبه حکمی هم میشه. اما خود حکم که حکم بکنیم ما کلن پاکه، اینا معقوله، شاید هم قائل داشته باشه مثلا، یا مشهور بین مسلمین باشه.
لا حتی تعلم شامل همه چیز میشه، هر چیز طاهری باشه تا زمانی که ما بدونیمه، یعنی حکم واقعیه، اونم در
بحث بحثشون من توضیح میدم، شاید جواب شما واضح بشه. بعد مرحوم استاد این توضیح بنده، پس این روایات ثلاث که ایشان فرمودن، همه اینها به لحاظ سندی مشکل دارن، یک نقی توشون هست، از اون روایات مسلم و مسلم ما نیست، هم به لحاظ سندی توشون مشکل داره، هم به لحاظ مصدری، انصافا همه شون مشکل دارن. لیکن فرض کن گفتن مشهور قبول شده کلش، این نظیف که به لحاظ متنی هم مشکل داره، که نظیف به معنای طاهر بگیریم، غزل هم معنی نجاست بگیریم، به هر حال فعلا قبول شده. حالا دیگه حالا فعلا کمی چشم پوشی میکنه. بعد فرمانده احتمالات متصوره در مثل آدل اخبار سبعت، ال اول ان یکون المراد منها الحکم به طهارت الواقعیه للاشیاء، مراد حکم طهارت واقعی باشه یا حلیت واقعی. اگر مراد اون باشه میشه قاعده طهارت یا قاعده حل. وقت این چطور میشه؟ چون من الان یک قاعده رو عرض کردم، اشاره کردم که اگر هر حکمی مقید به علم شد حکم ظاهریه، وقتی گفت کل شیء حلال حتی تعلم میشه حکم ظاهری. چطور میشه شما واقعی بگیرین؟ این سوال که این آقای خویی میخوان جواب بدن، این عبارت آقای خویی در حقیقت جواب. اولا من این مطلب توضیح بیشتری بدم، عرض کردم قایت که در لسان دلیل میاد به لحاظ ادبیات قانونی، این خیلی تأثیر گذاره در فهم از اون مطلب. اگر قایت علم باشه قاعدتا حکم ظاهریه، چون هر حکمی که بیاد مقیا بشه به علم بخلاف، اون این ظاهر جعل شده. اگر گفت کلش این حلال حتی تعلم، یعنی مادام که شما خبر نداری جعل حلیت کرده، اما اگر حلیت پیدا کنه حرام، علم پیدا کنه حرام میشه، پس این ظاهریه. یه توضیح بیشتری بدم، من عرض کردم سابقا ما در بحثای قانونی همین الان در دنیا، در روایات، در فقه اسلامی شیعی همیشه داریم، وقتی هر جایی رو که مطرح میکنن صور نقص را هم متعرض میشن، نقص یعنی یک مشکلی پیدا بشه، یا حالا اسمش تعبیر حفره مثلا، یا چاله مثلا، یا به قول امروزی یا کمپلکسی، یا چیزی پیدا بشه، یک نقصی پیدا بشه. بناشون به اینه، خوب دقت بکنید، نقص رو دسته بند. مثلا نقص گاهی به خاطر اراده است، من اراده ندارم، گاهی به خاطر مثلا در حال خوابم، گاهی در حال استراره، مسترم این قضا رو بخورم، گاهی به خاطر اکراهه. فرض کنید یک شمشیری بالای سر من گرفته که بالا از این چراغ قرمز زد بشید مثلا، با گاهی اکراهه، گاهی نسیانه، گاهی سهوه، گاهی جهله، روی جهل من کاری انجام. بناشون به اینه، خوب دقت بکنید، در غیر جهل تعبیر میکنن به حکم ثانوی، در نسیان و استرار و اکراه تعبیر میکنن به حکم ثانوی. چرا؟ چون اونجا حکم واقعا عوض میشه. اگر شما مسترین که قضا بخونید، حمله میکنید به قضای همسایه، همسایه مرچی تشر میزنه، سرصدا میکنه، میگه راضی نیستم، خوب بگه، واقعا برای شما حلال میشه، قضا واقعا حلاله. استرار مبیح واقعی است نه ظاهری. بله، بحث رو مطرح کردیم، آیا ضامن هست یا نه؟ اصحاب ما میگن بله ضامنه، استرار زمان رو بر نمیداره، حکم وزیر رو بر نمیداره. اهل سنت هم مشهور بینشون زمانه، قائل به عدم زمان دارن. من تو شیعه قائل به عدم زمان الان یادم نیست، اگرم باشه الان یا نیدم یا یادم نیست، اما در اهل سنت داریم قائل به زمان، عدم زمان داریم. میگه همینه که شارع میگه حرام نیست، اجازه داد بخوری، گفت حرام نیست، خب ضامنم نیستی دیگه. چطور میشه بگه حرام نیست بعد بگه ضامنم هستی؟ بین حکم وضعی و مولوی رو ترابط قائل شدن، اگر گفت حلاله پس ضامنم نیستی، نمیخواد دو مرتبه پول قضا رو بدی. اما شیعه به نظرم اجماعی باشه، بین این دوتا تفکیک قائلن، میگن حلال است بخوری اما ضامنم هست. پس ما یک اصطلاحی داریم، این الان در قوانین امروز هم هست، در حرفت خون فلانی مالیات نداد، میان حساب میکنن چرا نداد، نسیانن نداد، استرارن نداد، اکراهن نداد، اجبارن نداد، جهلن نداد، اینا به نیکی کی این حالات نقص رو حساب میکنن. در اون حالات میگن حکم ثانوی، در جهل میگن حکم ظاهری. نکته رو دقت بفرمایید، البته این بنابر مشهور بین مسلک شیعه که قائل هم حسن علم و جهل تأثیر در حکم رو میکنه، حسن عده از اهل سنت حتی به فقهاشون نسبت داده، اصطلاحات ما به تصویب اشعری نسبت داده که اگر جهل بود حتی حکم واقعیه نه ظاهری، اونم حکم ثانویش کنه. البته در جهل به حکم، در جهل به موضوع اونام کسی قائل نیست، اونام حکم ظاهری قائل، در جهل موضوع نشینم از اونا کسی. بله، حکم قائل. ما چون جهل در احکام واقعی مستلزم تصویب میشه، میگیم اگر برفرض حکمی هم باشه ظاهریه. پس در میل این نقص هایی که پیدا میشه، یکیش حکم ظاهری است، بقیهش حکم ثانوی. این اصطلاح اصولی است، روشن؟ حالا این مطلب اولیش روشن شد. اگر غایتی در لسان دلیل آمد، مثل حتی مالم تعلم، مالم مثلا، اگر خورد به یک امر واقعی، اونو میگیرن به حکم واقعی، اگر خورد به علم میگیرن حکم ظاهری. مثلا من جمع کشی که نه از اینجا بخوام بگم، یکم از براءت، ما داریم کل شیء مطلق، البته داریم یعنی نقل شده صحیح نیست، کل شیء مطلق حتی یرده فی نهی، نگفت حتی تعلم، حتی یرده تا شارع نهی بکنه، این یک امر واقعی است، نهی شارع امر واقعی است. داریم کل شیء حلال حتی تعلم، اینجا علمه. در این دوتا حدیث اطلاق و حدیث هل، سه احتمال کلی هست الان بین علمای ما. احتمال اول، دقت بکنید، احتمال اول این دوتا فرق میکنن، کل شیء مطلق حتی یرد چون امر واقعی است، این ناظر میشه به حکم واقعی، یعنی هر چیزی در واقع مطلق است تا شارع نهی بکنه، تا خود شارع نهی بکنه، روشن شد؟ اما کل شیء حلال حتی تعلم، نه ظاهرا حلال است تا علم پیدا بکنه، چون علم آمد، علم میشه ظاهری، حتی یرد که آمد میشه واقعی. این یک توجیه. قول دوم مثل قول آی خویی، ایشون میگه یرد یعنی یصل الیک، اصلا یرد حتی یرد فی نهیان یعنی یصل الیک فی نهیان، ایشون اینجور معنی میکنه، اگر یصل الیک شد با یعلم یکی میشه، لذا ایشون حدیث اطلاق رو قبول کردن در باب. و خیلی هم عجیب، حالا نمیدونم شاید مقرر یادش رفته، گفتن دلالت این حدیث تام است، دلالت بر براءت میکنه، با اینکه حدیث ضعیفه، قطعا ضعیفه، نه اینکه احتمالا، تعجب از ایشان، رد نمیکنه به ضعف اسناد در مصباح الاصول، مگه بعدا عوض کرده، چاپ رو عوض کرده باشه تو مصباح الاصول که اینجور چاپ شده. اینم احتمال دوم که یرد رو معنی یصل گرفته. احتمال سوم عکس این، هر دو به معنای ورود باشه، هر دو به معنای نهی شارع باشه. حتی یرد یعنی حتی شارع نهی بکنه، حتی تعلم یعنی حتی شارع نه. علم رو اینجوری، اینی که آیه خوبی میگه به ان یکون العلم المأخوذ غایتا طریقیا محضن، این طریقیا محضن مرادشون اینه، یعنی حتی تعلم، حتی ینها انها شاره، حتی یحکم شاره به نجاسته. طبق این احتمال هر دو میشن حکم واقعی. پس یک، اولی حکم واقعی حتی یره، دومی حکم ظاهری که نظر این حقیر سال مشهور علمای ما شده همین باشه، یعنی متأخر نداره. دو، هر دو حکم ظاهری که آقای خویی معتقدن، اینا آمدن یرد رو به معنای یعلم گرفتن، روشن شد؟ هر دو حکم واقعی، یعلم رو به معنای یرد گرفتن، یا این یکی معنای اونه؟ دقت کردین؟ البته اینجا ایشون مطرح نفرمودن، من برای اینکه یادآوری بشه دو تا حدیث رو براتون مثال زدم، خیلی نزدیک هم هستن، اینکه کل شیء مطلق، یکی کل شیء حلال. البته باز این حدیث در کتاب شیخ صدوق مرسل اونجا دیگه هم نیامده، در فقیه اومده، اما ما این حدیث رو داریم مسند در عمالی شیخ طوسی، فقط سندش هم خالی از اشکال نیست، مشکل وارد نمیشیم. الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد فیها امر او نهی، اینجوریه اون متنی که سند داره، اینجوریه این متنی که صدوقه، یرد داره فقط نهی. پس سه تا احتمال در این دوتا بود، این مبنی است داریم به ان یکون العلم المأخوذ غایتا طریقیا محضا، یعنی حتی تعلم، حتی یحکم الشارع به نجاسته، حتی یحکم الشارع به حرمته، مراد اینه. والغایت فی الحقیقه هو عروض النجاسه، این عروض النجاسه ظاهرا ایشون به شبهات موضوعی زدن، یا عروض النجاسه یا حکم شارع به نجاست، فرق نمیکنه. اگه شبهات حکمیه بود حکم شارع به نجاسه، شبهات موضوعیه بود عروض نجاسه. لکن ظاهرا ایشان مخصوصا اگر طهارت واقعی گرفتن باید بزن به شبهات حکمیه، اصلا ظاهرا اینطوره. فیکون المراد ان کل شیء، و عنوان این که عروض نجاست درست نیست، حکم به نجاست. فیکون المراد ان کل شیء با عنوان اهل اولی طاهران، حتی باز تعرض آن نجاست به نظرم بند نوشتن. و اخذ العلم غایتا لکونهی طریقا الى الواقع لیس و عزیز، میشه انسان علم رو بیاره که مرادش واقع باشه، کما فی قولی تعالی کلو و اشرب و حتی یتبین. این یتبین یعنی این که اون فجر پیدا محقق بشه، تبین کنایه از فجر. الابیض من الخیط الاسود من الفجر، حالا خود این آیه و شرحش اینا دیگه طول و تفصیل داره که دیگه قطعا ما نمیتونیم جواب بشه. فان المراد من بیان الحکم الواقعی و جواز الاکل و شرب، حالا مجبور عبارتشون کامل بخونیم، الا طلوع الفجر. ببینید دو تا مبنای مختلف این اخیراً شده، حالا میگم این مسئله رو بخوام شرح بدم طول میکشه، چون توی روایت هم این آمده، حتی سوال هم شده، امام جواب داده، متاسفانه سوال شده که مطلب واضح بشه، با جواب امام واضح نیست، جواب امام خودش ابهام داره. یه مسئله رو ادعی تر کردن، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، که این خیط ابیض و اسود کنایه از فجر باشه. این مراد اینه، حتی یتحقق الفجر، یتبین یتحقق، و علم شما طریق است. و این مبنی بر چیه؟ مبنی بر این که فجر یک واقع خارجی است، یه مرحله معینی است که خورشید در زیر زمین نسبت به افق هر منطقه به یک جای معینی که برسه، اون حالت رو فجر میگن. این اصطلاحی است دیگه، وقتی یتبین الفجر، این تبین طریقیت داره. یه احتمال دیگری است که شاید مراد آزیاب مرحوم آیه محقق همدانی باشه، اونم شاید البته، لیکن بعدها مثل مرحوم آقای خمینی قائل به این شدن، و اون که نه، اصلا خود تبین فجره، نه یتبین. فجر. ولذا در لیالی مقمره میگن صبر بکنید تا خود فجر روشنده، اون تبیین پیدا نمیشه. اون فتوای لیالی مقمره یکی از مبانیش اینجاست. لذا آقای خویی فرمود، آقای خویی نظرش اینه لیالی مقمره با غیر مقمره فرق نمیکنه، نکتهش اینه. آخه ایشون تبیین رو طریقیت گرفته، فجر یک امر واقعی. ولذا ایشون فرمودن بیان الحکم الواقعی و ذکر و تبیین بناءً علی کونه به معنی الانکشاف. لذا هم گفت بناءً انما هو لمجرد طریقیه و ان امکن حمل تبیین علی معنی آخر مذکور فی محله. حواسشون بوده ناظر به کلام مرحوم آجارزه همدانی. این اول ما تا اونجایی که من دیم اول مرحوم آجارزه مطرح میکنم، اما این بحث الان نیست. الان توی فتاوای معاصرین ما آمده در لیالی مقمره، تو روایت داره اصلا. من تعجبم چه از اون روایت توجه نکردم، تو روایت هم مشکل انصافا خود روایت مشکل داره. الان کیف ماکان ایشون می‌خواستن یه مثال بزنن که تبیین و علم در لسان دلیل بیاد که مراد واقع باشه. این مثال ایشون هم که کافی نبود، مگه مثال دیگری پیدا بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام برسان، ببخشین دیروز اینطور اومد، خدا بر عزتتون ابلاغ سلام بفرمایید. اومده که
در اثر باشه
اون که استصحاب، اون که خب استصحاب هر جا باشه حکم ظاهری
اصطلاح میگن، استصحاب
خب اصطلاح نیست، واقعیت اصطلاح.